بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
خدمت بزرگواران بودیم دیروز در مورد نحوه خواندن علم منطق و بلکه هر علمی و بلکه هر کاری عرض شد، این چیزی که استعداد انسان رو شکوفا میکنه در اون کار و موجب میشه که توانایی های درونی و ذاتی انسان رو بیاد، بالا بیاد و انسان بتونه با اون کار بکنه و جلو بیاد، این هست که احساس بکنه اون مورد، اون مسئله با حقیقت زندگی او درگیره. یکی از علل این که ما خیلی از اوقات نمیتونیم تأثیرگذار در مردم باشیم و حرف خودمون رو به اون جان و دل مردم برسانیم، اینه که بحثی رو مطرح میکنیم، اون مسئله که مشکل ایجاد میکنه در ارتباط گرفتن ما اینه که مردم احساس میکنن حرفی که میشنوند مال متن زندگیشون نیست، یه عمل ذهنیه، یه عمل اعتباریه، یه چیزی که کسی نشسته واسه خودش برنامه حرفی و ارتباط نمیگیرن. چرا انبیا موفقن در ارتباط گرفتن با توده های مردم، با کسانی که فطرتشون آلوده نیست؟ خیلی راحت انبیا ارتباط میگیرن، چون احساس میکنن حرف انبیا همون حرفی که من تو وجود خودم بایدش میرسیدم، ازش غافل بودم، همونی که من خودم از درون به سمت آن کشیده میشوم. خب قبول میکنن، پاش میایستن، مشکلاتش هم تحمل میکنن، شهیدم میشن، شکنجم میشن، تیک تیک میشن، ولی قبول میکنن. اما اگر شما طوری یه حرف خیلی خوب رو طوری بزنید، کاملا ذهنی، کاملا خشک، نتیجهش این میشه که ارتباط برقرار نمیشه. درس هم همینطور، درس منطق هم خصوصا عرض کردیم، باید این حس ایجاد بشه که من حرف دل خودم و حرف وجود خودم رو دارم تو این کتاب میخونم. این کتابو که ورق میزنم انگار دارم اعضای وجود خودم رو مطالعه میکنم ببینم در درون من چیه. اونا رو نوشتم و دونش کردم، چیزی بیشتر از این نبود. خب اگر این اتفاق بیفته، پشت سرش دیگه استعدادهای انسان میاد پای کار و مشکلات مسیر تحصیل هم برای انسان شیرین و گوارا میشه. این خلاصه عرض دیروز. یک سوالی رو حالا یکی از بزرگواران، نمیدونم حالا یادم نیست کدوم عزیز از بنده، دیشب پرسیدن، حالا وعده کردم به کلاس، اونم این که خب الان ما برای اینکه درس بخونیم شرح و منابع مختلف پژوهش و متون مختلفی که نوشته شده اینا رو ببینی نبینی، یا نه بگیم آها این که دیگه ذوق درون منه، وجوده خودمه، ولش کن، یه حالا خوندی نخوندی، مگه نگفتن همه مردم، حالا غالب مردم بلکه همه مردم خودشون جبلتن منطقی هستند، جمله معروفیه دیگه. خب چرا باید منطق بخونم؟ این علم مدون فایدهش چیه؟ من خودم یه ارسطو هم، دیروزم فلانی گفت که اگر همه کتب منطق رو بسوزانند، آدم یه چند سال وقت بگذاره خودش میتونه بنویسه از اول تا آخر منطق رو. ارسطو هم که نرو اعتبار نکرده گزاره‌های علم منطق رو، این چیزیه که در تفکرات خودش در همون واقعیات زندگی تفکراتی که کرده از همون رو استخراج کرده، پس جمعش بکنیم. آقا الان پس منطق رو بخونیم یا نخونیم؟ جوابش اینه که همون 3-4 سالی که شما میخواید وقت بگذارید تا دوباره منطق رو تدوین بکنید، حالا اون کاری که کرده، یه مسیری رو بشریت پیموده. درسته خیلی از چیزها در درون وجود ما هست، اما تدوینش، تفصیل دادنش موجب می شود که اولا انسان بهتر بشناسد، ثانیاً سریع‌تر بشناسد و زودتر برسه، ثالثاً اون چیزی رو که شناخته بتونه خوب مدیریت بکنه و به اشتباهاتی که گاهی اوقات میفتن خیلی ها نیفته. چه زیادن امور ذاتی ما انسان ها در درون ما یک سری اموری وجود داره که افراد در تطبیقش دچار اشتباه میشن. عزیزان میکروفون هاتون رو ببندید، من میکروفون عزیزان رو فعال کردم که اگه سوالی داشتید سوالتون رو بتونید بپرسید، ولی اگر همه تون میکروفونتون رو باز کنید احتمالا صدا اینجوری میشه پیشه و بقیه دوستانتون اذیت بشن. بعد خب پس ما این علوم مدون خوندنمون کار درستیه. بنده دیدم گاهی اوقات بعضیا مثلا در علم بلاغت چون اعتماد بر ذوق هست، خب ذوقم یک امر عمومیه و وجدانی هم هست، اصلا طلبه را از دقتهای اصطلاحات این علوم یه جورایی فاصله میدن. طرف جلوش بذارم میگن آقا این استعاره است یا کنایه است چیه مثلا نمیدونم، اصطلاحات اصلا نمیتونه باش کار بکنه. چرا میگه برادران یه جور ذوقی هم دیگه، من همین که دارم این شعر حافظ رو میخونم دارم پرواز میکنم، من همین که این شعر حافظ رو دیدم اصلا دارم بالبال میزنم آقا چون تو آسمونم. آخرش هم اگه همین نیست غایتم هم همینه دیگه، خب آقا چون تمام من به غایتش رسیدم دیگه مقدمات لازم نیست. خب نه غایت همینم هم نیست، حالا شاید برای یک مخاطب ساده همین بشه، ولی برای کسی که میخواد فنی کار بکنه اینطور نیست. شما فردا خواستید نهج البلاغه کار بکنید بدون اینکه علم بلاغت درست و حسابی خونده باشید تو نهج البلاغه کاری از دستتون بر نمیاد، اون ذوقی که تو همه هست اونجا شکوفا نمیشه. ذوق در همه هست ولی به شکل مجمله. این علم مدون و تحصیل کردن برای شکوفایی درست ذوق بسیار دخیل است. ها کذا تفکر در همه به شکل جبلی هست، همه فکر میکنن. یک کسی منطقم نخواند باز انسان اگه باشه فکر میکنه دیگه، خیلی روشن تفکر تو همه هست، لکن برای اینکه بتونید خوب فکر بکنید این استعداد فکر در شما خوب باز بشه، بهتر فکر بکنید، به اشتباه نیفتید و آثار و برکات متعددی که برای خود قوه تفکر داره این قشنگ در وجود شما باز بشه، این علم مدون منطق کمکتون میکنه فوق‌العاده. پس استعداد در انسان هست بله، اما به شکل مجمل، شکل بسیط. علم مدون موجب این میشه که این استعداد در وجود انسان باز بشه و البته تنها عامل هم نیست. خب تجربه اثر داره که انسان باهاش کار بکنه، این هم اثر خودشو داره، تحصیل اثر خودشو داره، کاربردی کردن هم اثر خودشو داره، آموزش به جای خود، کلاس به جای خود، کارگاه هم به جای خود، اینا هر کدوم اثر خودشو دارن در اون که اون امر فطری که بود او بهتر باز بشه و بهتر شکوفا بشه. خب با این مبنا و با این توضیح مقدماتی الان رتبه پژوهش هم جای خودش مشخص میشه. حالا ما تو منطق پژوهش بکنیم یا نکنیم، واسه همین درسی که میخونیم چند تا شرح و منبع و حاشیه ببینیم یا نبینیم. از الان معلومه اون پژوهش مطلوب در علم منطق شد پژوهشی که استعداد خود منو میخواد باز بکنه. تا اینجا این جنبندی الان خیلی راحت قابل استنتاج هست، لکن باید بدانید مسئله شکوفا کردن استعداد علمی شما شبیه شکوفا کردن سایر استعدادهای درونی شما یک فرایند تربیتی است. الان در همه شما توحید هست، در هر انسانی توحید است. فطرهم علی معرفته، این دیگه همه مفطور بر معرفت الله. اما خب حالا کسی دیگه، من میخوام اینو در وجود خودم شکوفا بکنم، شب بخوابم فردا صبح باشم میشم عارف بالله، این یک فرایند تربیتی است. یه دونه نطفه برای اینکه بشه یه دونه بزغاله یه فرایندی داره تا بشه یه بزغال بالغ کامل. یه دونه بعض برای اینکه بشه گندم یه فرایندی داره، باز خودش علم داره، تخصص داره، یکی بالا سرش باید باشه، باهاش کار کنه، نازشو بکشه، حواسش بهش باشه، یه دونه بذر گندم میشه، یه دونه خوشه گندم. حالا یه انسان میخواد برسه مثلا به معرفت الله، خب طبیعی یه فرایندی داره، با تمنیات که نمیشه. آرزو خوبه، ولی آرزوی که پشت سرش عملی که پشت سرش عمل باشه دیگه، برنامه داره، حساب کتاب داره، خیلی هم پیچیده است. ها کذا، شما میخواید آقا بشید مجتهد، شما میخواید بشید علامه جعفریه های آینده، خب شما میخواید بشید ارسطو، دیگه از یه دونه خوشه گندم یا از یه دونه بز که به هر حال این مسیر پایین تر نیست، فرایند داره. بله، ما میخواییم استعداد درونی خودمان، ذاتی خودمان را در این علم شکوفا بکنیم، یعنی تفکر که خدا در وجود ما گذاشته بذریست، ما میخواییم تفکر در وجود ما بشه خوشه. این خب فراینده. گاهی اوقات طلبه عزیز وارد میشه، همون روز اول، جلسه اول که منطق میخواد بخونه، کنارش اشارات و شفا و اگر بس مرتبط بشه به اسفار، یه نگاهی هم به اسفار میکنه. چرا؟ چون میخواد پژوهشی بخونه. خب همونجا میسوزه، خفه میشه، انگار روز اول که نوزاد به دنیا اومد بگن آقا آبگوش غذای خوبیه، مقویه، بهش بدید زودتر بزرگ بشه. معلومه دیگه هاضمه بچه نمیتونه آبگوش هضم بکنه، خیرنی بهش نمیدن، روز اول باش میدید آبگوش بدید، بچه همونجا جان به جان آفرین تسلیم میکنه دیگه، میسوزه. اون از درون هاضمه بچه باید ذره 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 تقویت بشه، تقویت بشه، تقویت بشه، تا بتونه از بیرون آبگوشت بگیره و اون رو هم حذف بکنه، در مسیر قوت و رشد خودش قرار بده. خب ما توصیه نمی کنیم کسی که اول ورودش به منطقه، حالا دوستان می گفتن دیروز صفر و منفی صفر، من می دونم اینطوری نیست، ولی این چیزی تازه میخواد از کلیات این علم آشنا بشه، بیاد یک برنامه پژوهشی سنگین برای خودش تعریف بکنم که من میخوام منطق رو خوب بخونم. استعداد میسوزه. هنوز این فضای کلی این علم چیه؟ اینجا سر کی رو میتراشن؟ میخوام به کجا برسم؟ چیکار کنم؟ دستش نیست. یکی از آثار بدش اینه که احیانا تو علومی که اقوال درش زیاده اصلا دچار سلب اعتماد میشه. یکی از علل این که بعضی ها مثلا به علومی مثل اصول یا فلسفه یا فقه امثال اینا یا کلام سلب اعتماد شدن که تو حوزه متأسفانه یا دیدید یا خواهید دید، همین در یک فرایند تربیتی با یک اصول عالمانه انسانسازی مسیر تربیت علمی خودش رو طی نکرده، افتاده به این آفت، میگه آقا اینجا هیچ کی معلوم نیست داره چی میگه، هیچ کی هیچ کی را قبول نداره، اصلا هر کی یه چیزی میگه معلومم نیست، نمیشه حرف حق اینجا کشف کرد، اصلا حق اینجا وجود نداره و از اینجور حرفا، یه گفته شده و گفته میشه، حالا داخل حوزه ما، بیرون از حوزه ما، تو غرب به یک شکلی، حالا تو جوامع اسلامی به یک شکلی. اینا یکی از ریشه‌هاش همین بحثه که طرف وقتی نمیتونسته حذف بکنه ورود کرده، دیگه ای خدا اینجا ما من فرع الا که توش ده تا قول از آدمای کله گنده این علم وجود داره، بعد ببینید چلیستی که آقا اینا همش کشک، همش بی خود، این جنبندی رو کرد. وقتی خودت قوی نشدی همین میشه دیگه. لذا توصیه ما با دوستان اینه، با امهات این مسائل این علم، با کلیات این علم، با فضای این علم اول انیس بشید، بچشید، حظم بکنید، لذت ببرید، او رو در خودتون بیابید. دیگه این علم، علمی که گفتیم دیگه متن زندگی ماست، او در خودتون بیابید، اون وقت جهازتون، جهاز هاضمه تقویت شد، خب آروم آروم بله خوبم هست. چون یک علم فطریه دلیل نمیشه آدم نره دنبال پژوهش، کتاب نبینه، اقوال نبینه. نه، هر چقدر الان بعد از اینکه اون قوت حاصل شد هر چقدر پژوهش بکنه، اون تفکر که یک موهبت ذاتی الهی بود براش، اون بهتر شکوفا میشه، دیگه خفه نمیشه. مثل یک کسی که وقتش رسیده کله پاچه بخوره، کباب بخوره، غذاهای مقوی بخوره، خب این هر چه بهتر بخوره بهتر رشد میکنه. همین موجود چند ماه قبل ممکن بود اگه بخوره، چون آمادگیش نداشت، از بین اون قوت باید حاصل بشه. تا اینجا از عرض بنده اگه سوالی هست بفرمایید. چه عرض کنم، شرمنده رفقاییم دیگه، قصد اینترنت اینجا اینه، ولی خب صوت رو حتما در اختیار دوستان میگذارم.
اگر ویدیوشو قطع کنید سرعت صوتش، کیفیت صوتش
میبارد. بله بله، من ویدیو رو قطع کنم، شب کنم انشالله بهتر. عزیزم جانم، این شروع و حواشی و منابع پژوهشی اینا در یک ردیف نیستن. بعضیشون هستن که همین متنی که الان متن درسیتونه، یک متن محوری دارید، اونو براتون باز میکنن. ممکنه یک منبع پژوهشی باشه که نه، توش اقوال، اختلافات و ادلت و فلان و فلان. خب اینا با هم فرق میکنن. خب طبیعی دیگه، همون بچه تا اینکه یه روزی بیاد کله پاچه بخوره، آروم آروم مثلا 6 ماه گذشت تازه بهش فهم نمیدن. یه مقدار که گذشت چند تا مثلا برنج له میکنن با پشت قاشق بهش میدن. یه مقدار که گذشت خب مثلا حالا فرضاً یه غذای جانم حیله بادم، خب این آروم آروم تا برات این طبیعیش همینه دیگه، این خیلی روشن بشه. ممکنه شما به یک گیاهی که خیلی ظریفه اگه مثلا بیاد کلی کود بریزید، بیرون کود زیاد گیاه رو میسوزن، اما همون مقدار کود رو اگه به پای یک درخت بریزید اون درخت نمیسوزه که هیچ، تازه برای کلی بار میده. این میگم فرایند تربیتی که عرض کردم همینا توش هست. ما توصیه‌مون اینه عزیزان، اولا تو بحث حل متن همه زور و تا جایی که میشه خودتون تا میتونید خودتون رو خسته کنید که متن درسی رو خودتون با زور خودتون حل کنید. مرحله بعدی مالا مباحثه است. مرحله بعدی مالا مراجعه به پایه‌های بالاتر، طلبه‌های قوی‌تر، نشد اساتید، ایناست. آخرین مرحله هم که اگه کسی دیگه به هر حال در بیابانیه، اونجا میخواد درس بخونه، دسترسی به هیچ استادی نداره، دسترسی به هیچ طلبه‌ای نداره، خودش هم هر چه زور زد نرسید، یک بده خب یک اصلا که یه چیزی مثل کتاب و فایل و امثال سال گیر بیاره تا حل بکنه. نه واسه مرحله آخر دیگه میگذاریم که دیگه ناچاریه. ولی مواظب باشید زود احساس نکنید به مرحله آخر رسیدید. همه زورتون رو خودتون بزنید. که اون وقت ذهنتون عادت نکنه به تنبلی. طلبه عادت کرده زود یه مرجع زمین میخواد پیدا کنه یا علی شهر، خب این مفت نمیارز عزیزان. این دیگه طلبه ضعیف بار میاد، مثل اینکه یه بچه تا خواسته چند قدم را بره زمین بخوره هی زود گرفتنش، تا خواسته یه کاری بکنه نذاشتن دست بارشو بستن. خب این عضله های این بچه روش نمی کنه، تقریبا بچه ها برنگ بزرگ بشه باید 10 بار زمین بخوره، یه چند بار باید بینیش بشکنه، یه چیز شده بشه دیگه، دیگه بر همین دوری که بزرگ نمیشن. خب برای بزرگ شدن یه مقدار انسان باید خودش زحمت بکشه، زور بزنه. خب ببینم این زمین رو حالا یه چند بار ممکنه زمین رو اشتباه برگردونه، کفک نمیاد، کافر که نمیشید، حالا تو مباحث اسلام میشه مثلا. زحمت رو سعی کنید خودتون در مورد متن بکشید. در مورد حل شدن محتوا که این مطلبی رو میخواید فراتر از متن کتاب، این محتوا رو میخواید فراتر از کتاب داشته باشید، اون رو باید رده بندی کنید، آمادگیتون رو ببینید. مثلا حالا ما برای دوستان در مورد لمعه منابع خب بیشتر بود واسه فقه رفقا، خب میگفتیم یه مدت عزیزان با همون شروعی که تو همین نرم افزار جامعه فقه هستن با همون کار کنید، بعدش که اصلا پای چهارشون مثلا یه مدت که میگذشت قوی تر میشدن، تو پای پنج که باز با لمعه سر و کار داشتن، میگفتیم مثلا هر از قای مراجعه بکنید به خلاف دروس مساله یه نگاهی به اینام بکنید. و خب یه مقدار اگه طلبه خیلی معلوم بود، حالا همم نه، یه چند نفری که رشد میکردن بالا میمدن نشون میدادن که جهاز هاضمه اینا قویه، قدرت خود رو به استعدادات متفاوتن، اینا معلوم شد تو فقه استعداد خوبی دارن این چند نفر، خب اینا میگفتیم خلاصا یه منبع احیانا سنگیتر، یعنی هر از گاهی یه سالی چند باری یه ورق بزنید ببینید مثلا حدائق چیه، مثلا جامع المقاصد چیه، بعدن ببینید حالا گاز که نمیگیره دست آدمو، یعنی آروم آروم استعداد باید باز بشه دیگه. من به اون فردش، اون شخصی که تو این مسیر فرایند تربیت علمی باز شدن استعدادش مسیری که باید طی بکنه. خب دوستی بیاد بگه من روز اول منطق میخوام با اشارات منطق مظفر رو بخوام همراه اشارات بخونم، خب واقعا راه به جایی نبردنه، اشتباه، مسیر درست نیست. ولی ممکنه بعد آخرای کتاب که رسیدید با تو بینید که نه من آروم آروم مثلا به منظومم نگاه میکنم، مثلا 60-70% میفهمم، لذت میبرم، حالی میشه، خوبه، هضم میکنم. باش ما امروز سر مسئله اینترنت وقت زیادی گرفته شد که حالا حلال کنند دوستان، امیدواریم از فردا بتونیم بهتر جلو بیاییم، این مشکلات انشاءالله پیش نیاید. این از این اگه آنجا ارزشیابی مرسومه که این هرچی آموزش جلو پا ما بذارم، من داشته بخواید سالها تدریس کردم ولی تو شهرستان خیلی از ضوابط و قم اطلاع ندارم، قم تو مدارس چی کار میکنن، تو شرایط چیه، بلخص تو شرایط کرونا چی کار میکنن نمیدونم. اگه منظور ارزیابی اینه، اینو دیگه باید از مسئول مدرسه بپرس. هم ارزشیابی رسمی رو میگید دیگه، خب اینه که خود مدرسه حتما این کار رو میکنه. اما اگر من ارزیابی بگیم، ارزیابی خودمونه غیر از اون حالت رسمیش، اینه که اینجاست ارزیابی یک سال شماست، حالا امروز میخواستم کار کنم، امروز وقت کم میرسه، انشاءالله امروز و فردا، این ارزیابی سال قبل شماست که ببینم پارسال چی کار کرد. نمره دهی مرسوم و مدرسه هرچی گفت همون کار رو خواهم کرد. نمره دهی که خودم ندارم، با شما همین که اینجا هست دیگه، خودتون خودمون نمره میدید.
نمره
دهی
در نظر
نگیرید،
تو مدرسه نمیدید
نمره شما. اون رو هر جور بهم گفت اونجور نمره بده، من از همون سیستم اونا وارد میشم و همون شکل به خواهی خروجی میرسم. حرف آخرتون اینه، حرف آخرتون اگه اینه، آره من ذاتاً شخص سخت گیرم، هم در طرح سوال هم در اصلاح.
ذاتاً
خب یه سوال، نمره دهیتون در اساس نمره برگه هست که در اساس یادگیریه؟ یعنی یک نفر ممکنه یه مطلب رو واقعا یاد گرفته باشه اما توی نوشتن یه نفر اشتباهی بکنه کم و زیاد بشه، اما ممکنه یه نفر اصلا مطلب رو نگرفته باشه ولی خوب بسیاره باشه مثلا بنویسه.
خب سعی میکنیم طوری سوال بدیم که کسی که حفظ کرده نتونه بنویسه، که اینطوری دیگه شما هم راضی میشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقبل الله. البته اینم بگم ها، یه زمانی خیلی سخت گرفتم، خیلی سخت گرفتم، ولی الان راستش بخواید دیگه اونقدر هم سخت گرفتم، اون زمان حوصله‌ام نمیکشه. یه زمانی مثلا واسه طرح یک سوال ممکن مثلا یه 20 دقیقه وقت میذاشتم که سوال رو چطور بپیچونم طرف گیر کنن. الان میگه این کارو رو نمی کنم، ولی قدما آره سوالات ما اینطوری بود، این سوال که میدادیم مثلا همینطوری بود، مثلا میخواستیم سوال منطق بدیم مثلا چند صفحه نهج البلاغه میخوندیم، یه جمله از یه جایی، یه جمله از یه جا پیدا میکردیم اینا رو کنار هم، که شخص اگه بتونه اینجا قیاس تشکیل بده چیکار بکنه تا به یه جایی برسه. همه‌شو به یه جایی رسیدن. خب اصلا که اینطوری بود سابقه، تو اصلاح هم نه خیلی سختی. و من یه بار توی یکی از استانها کل اوراق حدود 200 نفر من اشتباه نکنم نزدیک به 200 نفر یکی از پایه ها اصولشون رو اصلاح کردم، به جز چند نفر انگشت شمار همه افتاد. ولی شما سعی کنید خوب بکنید. تا ببینیم چی میشه. ولی راست بگید دیگه الان اونقدر واسه سوال طرح کردن وقت نمیتونم بذارم. از این جهت حالا متاسف باشید.
بله. سر اینجا طرف کامل توضیح میده
مثلا. کاری نداره. ما دو تا خودمون دو تا کار داریم. یکی اینکه به مدرسه آماریدیم، یکی خودمون دوستان کار میکنیم. اینجا که یک کسی باید خیلی خوب توضیح داد، معلوم شد خیلی خوب فهمیده، خب ما به خودش خیلی خوب کار میکنیم، خیلی روش وقت میذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يقبل الله عز وجل عملا الا بمعرفه. خب محضر عزیزان بزرگوارمون، اینو اگه بخواید در اون محصورات اربعه، قضایای اربعه، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه، به گنجانید این خبر شریف رو، به نظرتون کدومشه؟
سالبه جزئیه.
عرض کردم نسب اربعه نه، قضایای چهارگانه، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. خب شما گفتید موجبه
کلیه، سالبه جزئیه،
موافقین سالبه جزئیه راستش بولن یکی از آقایی هم گفت سالبه کلیه سن امرم سالبه کلیه چهار. خب سایر آقایی به نظرتون کدومه چیه؟ ببینید اینکه دارید کار میکنید این همون چیزی که ما میخواییم ها، ولی حالا تو جواب بدم جوابتون درست نبوده این نداره.
سالبه
کلیه نیست، میگه قبول نمی کنن هیچ عملی را اولی که
بدون معرفت
جزئی‌ترش
میکنه
چرا کلی نیست. از همه دوستان تشکر، فقط دارم خود میدم چون ما حلش بکنم، چون ما حل نیستیم، میخواییم فضای کاریمون باز بشه برای کار کردن تو مباحثات و یعنی خودمون حالا بحثم بیشون تو حجه نشستیم وقتمون دارا حالا تو خوشی طرف شد خب بدونیم وقتی خوشی طرف شد باشیم یه حدیث رو تنبار بکنیم کار ادامه بشو بکنیم اینا خوراک دیگه. حالا خودم که ببینید عزیزم به این شکل اگر قضیه نگاه کنید، این صورت قضیه، صورت قضیه ای که تو منطق بینون میدن نیست، اصطلاحا میگن قضایای منطقه، یعنی شکل قضایای مرسوم منطقه رو نداره. این یه قضیه ببینید جمله فعلیه است، تو منطق ما جمله فعلیه نمیدن، جملات به اسمی نمیدن. خب شکل عادی که فرقتون رو با اون راحت بشناسه موضوع چیه و محمول چیه. اگر شما اومدید موضوع خودتون رو در این قضیه، پس اگه من خواهم این قضیه رو بکنم موضوع محمول، اگر موضوع محمول خودتون رو الله قرار بدید، الله عز و جل موضوع لا یقبل
خواهد.
لا یقبل الله عز و جل موضوع میشه. ببینید اینی که دارم میگم چرا میگم موضوع محمول نداره، میخوام بگم شکل ادا فقط بحث ظاهره، ظاهر و سیمای جمله،
شکل تعبیه عبارت رو خواستم اونطوری که در منطق مرسومه در بیارم که اول موضوع
بر گفتم لایق بر الله جزء موضوع نیست.
اونجا راستش رو بخواید نه، بالا رو نگاه کنید، یه الله اینجا فاعل یقبله که موضوعه، خود الله یقبله هم محمول بشه. من هم اینطوری در بردم، حالا این وقتا توضیح بدن راحت همین بیام جلو. الله عز و جل لایقبل، این هم بگیم محمول هو یا محمول اصطلاح منطقش محمول. اگر از این جمله این جمله را شما بسازید، این اصلا جمله عنایت بدید دیگه، الله جزئی حقیقیه. الله چی عزیزم؟ بحث کلی و جزئی اونا توش معنا بگو. بجبه زیدون قائل یا بخواه زیدون لا قائل، به اینا میگن قضایای شخصیه. خوندی؟ داد بود فرسال؟ ها حالا شاید هم نرسیدیم، حالا فقط خواستم قالب کار اینا رو عرض بکنم برای اینکه بدانید ما با هم نشونه انسان حالا اینطوری کار کنیم، با اون قالب های کار کاربردی کنیم و کتاب هم جلو خواهیم آمد. اما اگر بگید من میخوام روی عمل تمرکز بکنم، خب اما بگید من جمله رو یه جور دیگه دارم ادا میکنم، ادای جمله اینطوری میشه، بگید که لا عمله مثلا مقبول عند الله، لا عمل بلا معرفه. عبارت رو اینطوری بکن، لا عمل بلا معرفه مقبول عند الله. اینطوریش بکنی، تعدیه جمله رو عوض بکنی، میشود صاحبه کلی کلش لا عمل کلا موضوع. این هم چی عزیزم؟ اما اگر خواستید این بگید من همین پیام رو، این پیام رو در مقام تعبیه یه جوری دیگرش میکنم، مثلا میگم که مثلا قدیه کن و بحث و اعماله این مثلا اینطوری ادا کردم میشه قضیه شرطیه موجبه. ولی تقریبا همون دیدی که دوست داری میشه. از همینجا روشن شد که مقدار بسیار زیادی از عبارت هایی که ما هر شبان روز میگوییم یا میشنویم اینها قالب تعدیه شان و قالب تعدیه مرسوم منطقی نیست، اما نه به معنی که ما داریم غیر منطقی حرف میزنیم، ما داریم منطقی حرف میزنیم، فقط و فقط با اصلاحی که ظاهر عبارت ها ممکن به شکل منطقی ادا بگو اون وقت با توجه به قالب منطقی که توش میریزیم طبیعی پشت سرش خیلی از مراحل بعدی قیاس های ما ممکنه فرق بکنن. شما اگه به این جمله برسید این ممکنه دیگه به شما در مثلا فلسفه کمک نمی کنه. چرا؟ چون میشه قضیه شخصیه. خب فلسفه و قضیه شخصیه کاری نه، اما این الان شروع شده شده قضیه سالبه کلیه. سالبه کلیه خب تو بعضی از اشکال خیلی به درد میخوره، خیلی از اشکال به درد میخوره، اما این موجبه جزئیات، این موجبه جزئیات، این دیگه پس انشاء نمی‌کنم کبرای شکل اول واقع بشه، چون شرط انتاج شکل اول کلیت و کبراست. اما این میتونه کبرای شکل اول واقع بشه چون شرایط رو داره. فرقی که شرایط داره جان اصلا
اگر اینجوری باشه من حتی 10 تا تعبیر ببریم. نه این تعبیر اینا نیستا، این یه کار خیلی ساده، خیلی ساده در از اونه، این کار پیچیده‌ای نیست، اصلا میشه نیست. همه شما از این جمله این پیام ها رو گرفته بودید، این اگه من اینجا نوشتم فقط من بازش کردم
تنبه دادن، اما بحثی که انسان یه چی داره هست در درون خودش میخواد بازش میکنن، مجملی است که اونو مفصل میکنن، مبینش میکنن. شما اینا رو متوجه شده بودید، فقط ما گفتیم پیام روشنی که اینا همه گرفته بودیم در مقام تعدیه ممکنه چند جور تعدیه بکنیم، اما برای ما از جهت کاربرد منطقی هر کدوم از این خروجی ها آثار خاص خودش رو داره. طلبت خودم.